کنید، به پدرش میگفت دعا کنید تا خدا یه شهادت حسینی و عاشورایی نصیب من کنه. پرویز دانشجو بود، از تبریز نامه نوشت برام، مادر عاقبت شهادت حسینی نصیب من خواهد شد. خب نمیدونم خواب دیده بود چه بود، تو آخرین نامش اینو برام نوشت. پرویز اومد تو کربلای پنج، پیکر پرویز جوون من آوردن. وقتی رفتیم برای آخرین دیدار پسرم رو ببینیم، دیدم جلوگیری میکنن از من و پدرش که بریم ببینیم. هی اصرار کردیم، گفتیم بابا آخرین دیداره، بذار ببینمش. قبول نمیکردم فامیلا. همه جونم رو جمع کردم و خودم کشوندم سمت پیکر شهید که روی سکو گذاشته بودن. وقتی رسیدم و نزدیک شدم، نگام به پیکر پرویز افتاد، تازه فهمیدم چرا نمیذارن من برم جلو. دیدم پرویز من سر در بدن نداره. اون شهادت حسینی که او میخواست خدا اینجوری قسمتش کرد. وقتی چشم به بدن بی سر پرویز افتاد، یک دفعه به دلم افتاد منم رگ بریده ببوسم تا ببینم عمه سادات چه کشید تو کربلا و گودال قتلگاه. گفت لبا رو گذاشتم رو رگهای بریده پرویزم، بوسیدم و بماند که چه کشیدم.
عشق یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک. عشق یعنی پلاک که زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی عشق یعنی جوون، یه جوون بی نام و نشون، عشق یعنی یه نماز با وضو گرفتن توی خون، عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از
بله. راجب شهدای عزیزمون گفتیم و شنیدیم از مادران شهدا، اما یه جمله رو اگر نگم حس میکنم که ناقص صحبت کردم و یه جورای ناراحتم از این که دینمون رو ادا نکرده باشیم، هرچند در کلام. امروز خیلی از ماها راه رو گم کردیم و درگیر دردهای جسمی و اجتماعی هستیم و گاهی برای مرهم دردهامون پولای هنگفتی هم تو این بیمارستان ها هزینه میکنیم، در حالی که شهدا بهترین درمان و علاج دردهای اجتماعیمون هستن. اینو یادمون باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با ما در خیابان شب رادیو معرف دارید قدم میزنید. راجب این سوالم بیشتر فکر بکنید، بیشتر میخواییم پاسخ بشنویم که برای رسیدن به خدا طبیعتاً راه‌های مختلفی وجود داره و هر کسی هم سعی میکنه از یک راه میانبر خودشو به این مقصد برسونه. شما چند راه میانبر برای رسیدن به خدا سراغ دارید؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ارتباطی ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30553. دستور تشکیل جلسه داخلی دادم. یه کارشناس که قبلا تو شیراز سر یه پروژه با هم بودیم، به علاوه داوود و حیدر نشستیم به گفتگو. کارشناسی که مأموریت داره همه قضایا رو از خارج از گود نگاه کنه گفت طبق گزارشی که از رصد بیش از 40-50 تا هیئت بزرگ و فعال در سراسر کشور داریم که سخنرانان و مداحانش طبق لیست پسر نوح تنظیم شده بودن، امسال به جای ارتقا و یا شدت بیشتر انحرافات رفتاری روی موضوعات نزدیک به موضوعات مورد علاقه انجمن حجتیه و فرقه یمانی تاکید شده. خب این یعنی مسیر رو انجمنی ها مشخص میکنن و بچه های مردم رو با این سخنران های عمدتاً مسئله دار به سمت منبر بیشتر از سینه زنی دارن جذب میکنن. تمام پیام ها و اشعار توسط پسر نوح هم داره به همین سمت پیش میره. پس تقسیم کار جالبی کردند. جایگاه ایده پردازی انجمن حجتی محفوظ شده و یمانی و دار و دسته حاج آقا و متین هم تقریبا میشه گفت که تبدیل به پیاده نظام های اونا شده. بله، بخشی از مستند داستانی پسر نوح رو خدمتون قرائت کردم، کاریست از نویسنده ارجمند جناب آقای حدادپور جهرومی که بار دیگه خدمتشون سلام عرض میکنم. شب حضرت عالی بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت بخیر باشه، امیدوارم که انشاءالله سالم و سرحال باشه.
قربان شما. آقای جهرومی، من یه بخش خیلی کوتاهی از مستند داستانی شما رو خوندم به عنوان پسر نوح. یه مقداری راجع به این اثر با دوستان شرمنده صحبت بکنیم. پسر نوح کی هست، چی هست، بیشتر با این کتاب آشنا بشیم.
از خونم محضر شما که این تقریبا جزء آخرین کارهایی که بنده دارم الان می نویسم و تحقیقاتش الحمدلله تمام شده و هر در خدمت واسطاتی که بش قابل توجهش هم تألیف شده و حتی در فضای مجازی هم پخش شده و الان یک سری مخاطبان خیلی برام جالبه که مخاطبان مسئول زیادی هم مخصوصا از قشرهای مذهبی که گرفتار این بحث ها شدن و گرفتار این سری از هیئت هایی که بالاخره حرف های غیر از در واقع حرف های سالم مذهبی انقلابی اسلامی در این صده میشه جذب شدن و اینها دارن این مسئله را مطالعه میکنن. بازخودهای بسیار بسیار جالبی را متعنان دریافت کردیم و من احساس میکنم که اگه با همین روند پیش بره دو تا اتفاق مهم حد اقل میشه گفت میفته. اول اینکه یک سری شناخت های کامل از پس فرده بعضی از انحرافات، هم از انحرافات اخلاقی برای بعضی از سخنانان یا مداحان و حتی بعضی از کسانی که بالاخره مسئولین هیئت و اینطور جمع هستند معرفی میشه به یک مخاطب. اتفاق دوم هم اینه که به نحوی مخاطبین ما روی حالا پشت پرده های سیاسی و یا امنیتی که در بخش های بعدیش انشاءالله به صورت مفصل تر بهش میپردازیم انشاءالله آشناتر میشه.
در واقع بچه های مذهبی که اهلیت دارن تو این هیئت ها شرکت میکنن دنبال راه هایی هستن که به خدا برسن، اما عرض کردم اون موانعی که ایجاد میشه همین هست که راجبش میخواید صحبت بکنید.
عرض کنم منظر شما که بنده خیلی میسوزم و من هر شب برای بنده عاشوراست و یا کربلاست که به یه جمله‌ای فکر میکنم و وقتی که این حالا خط به خط و کلمه کلمه اینا رو میخوام در واقع به ذهن مخاطب القام کنم، اون جمله منو بسیار بسیار میسوزونه که چطور میشه از امام حسین و حرکت امام حسین و بیانات نورانی و عرشی امام حسین بچه یه دولت فقیه تربیت کرد و چطور میشه از این حرکت توفنده، از این حرکت بالاخره با عقل، با درایت، با بصیرت، بالاخره با این حالا بحث ها میشه افراد رو تربیت کرد که اتفاقا به جای انگوش و پنبه بالاخره حالا از شنیدن هر گونه حرف دیگری اینها دریغ میکنن، نمیشنوند و تلاش میکنن که حتی به این نحوی این طرفش رو بیشتر حالا برای مردم جلوه بدن. یعنی چی؟ یعنی میخوان بیشتر تلاش میکنن که امام حسین رو یک فرد کاملا سکولار، حتی ضد سیاسی و حتی هر منبری که بخواد سیاسی باشه باش بالاخره برخورد میکنن. این هاست واقعا بنده رو بسیار ناراحت میکنه و من بعضی وقت احساس میکنم که مردم ما باید این مسائل رو بدونن. من برام جالبه که از بین هزاران پیامی که دارم عرض میکنم، عدد کثیر نیست، عدد واقعیه، از بین هزاران پیامی که در طول این حدودا کمتر از یک ماه بنده از پخش این مسئله دریافت کردم، از هم خانواده ها و هم از بچه های هیئتی بوده که تون برای بنده از تجاربشون از برخورد با چنین جمع های در مسیر پیاده روی اربعین یا در محله شهرشون، بالاخره حالا همش هم قم و مشهد و تهران هم نیست بلکه در شهرهای دیگر هم پخش هستن، میان و تعریف کنن و می نویسن و فرد واقعا بیشتر ناراحت میشه که چقدر تا عمق جان بعض از بالاخره مذهبی های ما نفوذ کردن و ما بعض وقتا دست روی حالا بعض حاکم اکثری و یا بعض جنانده که داریم نقل میکنیم، حالا یهو یک جریان دیگری اتفاق میفته که بخوان بچه های ما رو از مذهبی بودن، حتی من خیلی برام جالبه که من شنیدم حتی در همین دهه فاطمیه حتی ما فایل‌های ضبط شده داشتیم که میگن چی؟ میگن صحبت هیئتی بشید، حتی مذهبی بودن و حتی از در خدمت شما که ولایی بودن و انقلابی بودن. جالبه یه سخنرانی میاد میگه که هر اینا هیچ کدومشون در شب اول آخر به دردتون نمیخوره، بلکه هیئتی بودن است که شما را نجات. خب این تفکر بسیار بالاخره هم دننده است و همه که اگه در ذهن نوجوان و یا جوان ما اینو بخواد شکل بگیره، به اسم امام حسین به جنگ با مذهب رفتن است. به این خطرناکترین مسئله من بارها عرض کردم، چه رو منبر چه بالاخره در کانالم، خدا رحمت کنه شهید استاد مطهری که فرمودن یکی از بزرگترین فجایعی که امام حسین را بالاخره با اون فاجعه به قتل رسوندن و میشه گفت که از بدترین زوایای کربلاست اینه که خود امام رو با اسم مذهب و با جنگ مذهب به قتل رسوندن و شهید کردن. حالا همون اتفاق داره به اسم خود بالاخره واقعی کبر و به نام هیئت‌هایی که بالاخره فرهنگ اهل بیت رو مثلا باید یدک بکشن داره اتفاق میفته و من خیلی باعث ناراحتی ماست که چرا خیلی ها سکوت کردن، نه یک فیلمی، نه یک فیلمنامه، نه یک بحثی، ولی بعضی دیگر از سخنرانان که واقعا بنده هر شب دعای بجونشون میکنم که البته تعدادشون هم زیاد نیست، خیلی هم کم هست، شروع کردن رو دارن روشنگری میکنن.
بله خیلی خوب. این اثر تا کی تنظیمش طول خواهد کشید؟
عرض کنم محضر با سعادتون که خب این یه دو تا وقفه درش افتاد که حالا اینا بالاخره اینا باعث شد که یه مقداری طول بکشه، اما پیش بینی خود ما این است که انشاءالله الرحمن دیگه نهایتا تا شب میلاد امیرالمومنین دیگه انشاءالله این تعریفش رو تمام، حتی گیراستاری و اصال مباحثش هم تمام بشه که ما بتونیم بالاخره با تمام تلاشایی که تیم ما دارن میکنن انشاءالله بتونیم این کتاب رو برای نمایشگاه کتاب آماده بکنیم. حالا جالب است بینه که هر شبانه روز در سه تا کانالی که بالاخره مربوط به مدرسه رو داره پخش میشه، آمار کسانی که دارن این رو برس رو در یک شبانه در کمتر از 20 ساعت دارن این مطالعه میکنن و هم رفته بالغ بر 40,000 نفر هستش. و این فکر میکنم یکی از اتفاقات خوبیست که سر این داستان داره میفته، که این اتفاق در رابطه با دیگر داستانها میشه گفت که بی‌نظیر است.
خیلی خوب، ممنونم از لطفتون آقای جهرمی. حالا نکته پایانی رو هم تر بکنیم، حالا یکی دو دقیقه راجبش صحبت بکنید، به خصوص توصیه هایی که برای جوانای عزیزمون خواهید داشت، این که این موانع رو برای رسیدن به خدا چجوری شناسایی بکنیم و چجوری از این راه های انحرافی که هست تو این مسیر اصلی در اون راه های انحرافی قرار نگیریم، شما نکته اگه هست استفاده میکنید.
من همین امشب بود که از شبکه فارس ما رو دعوت کرده بودن در حد 10 دقیقه بودن با مخاطبین محترم صحبت بکنم. برای من جالبه که همین سوال مطرح شد. بنده یک شاخصه یک معرفی میکنم که این شاخصه چهار بال داره، یعنی چهار مرحله، یا بهتر بگم چهار مؤلفه داره. اگر هیئت، سخنران، مداح، خوند، هر کس دیگری که احساس کنه یکی از این چهار مرحله یا یکی از این چهار مسئله درش هست، باید راه را از بیراه تشخیص داد و نباید به او سمت و سو رفت. حالا میخواد یک جریان باشه یا میخواد یک فرد باشه، هیئت باشه، هر چی که میخواد باشه. حتی اگه یه مسجد باشه که بعدا یه بدتر از مسجد زران است که در قرآن حتی حکم به تخریبش هم صورت داده. چهار مسئله است. یک، مردم رو به جای دعوت به خدا دعوت به خود کردن، این خیلی مهمه. دعوت به خدا، تمام فرقه هایی که مرید و مراد بازی درش پیش میاد، اهم از صوفیه فلان، تمام این بحث، این مسئله درش رخ میدهد، به جای خدا خود مطرح میشن. دو، شک نکنید. و شک نکنید یکی از بزرگترین مسائلی که بالاخره فرقه های دیگر و یا حتی گروه های نزهور دارن، مخالفت با مسائل باید نمایت ها و تکالیف شرعی است. همون لحظه ممکنه که موضع نگیره در قبال من و شما و در قبال باید نمایت ها تکالیف فلان لحظه، همون لحظه نگن این کار را نکنه. اما در کنه این مطال و در کنه مسائل و حالا تلسیماتی که دارن، خطهایی که میدن، این قشنگ مشخصه و همه دارن میبینن که داره در واقع میگه که تکالیف دینی باید نبایت ها رو نادیده میگیره. سومی موردش، به خدای احد و واحد و یکی از انتقاداتی که یکی از عزیزان من همیشه منفهم یه اصلا لازم است که مثلا در کلام مسایند پروردگار، ولی نه، چون که این یک سیره قرآنی است دارم عرض کنم. من هم میخوام سوگند بخورم که اگر گروهی و یا فرقه ای و یا هر چیزی به نام دین خواست در واقع سر بلند کنه، اما دایره دار این بود که باید از سیاست جدا شد و باید به این مسائل پشت کرد و حتی اخبار جامعه و اجتماع را پیگیری نکرد، خدا میداند که این داره ره به ناکجا آباد میبره و داره واقعا اشتباه میکنه. و اما چهارمین مسئلهش این که در ادامه و حتی در تبیین و در قاموس و در واقع فرهنگ و در افق نگاه رهبری فرزان انقلاب نباشند. من تعجب میکنم بعض از بهترین بچه های هیئتی ما که حتی سر آقا و خیلی از بحثا بالاخره اینها سوگند میخوردن، اما متاسفانه به خاطر بعض از این آموزه های بد و اولین کس یا اولین جریانی که بالاخره بدبین شدن، مسئله یه فرایت فقیه و این مسائل هست. این با مسئله سوم با هم فرق میکنه.
بسیار.
این چهار معیار در هر در واقع جریانی یا در هر فرقه ای باشه یا در هر حتی یک سخنران مدار هر کسی باشه، مطمئنن این صدر و قه قرار میره.
بسیار خوب، بسیار خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام محمد رضا حدادپور جهرومی. از صحبت با حضرت عالی استفاده کردیم و فرصت محدود هست، بقیه بخش رو باید بهش برسیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، موفق باشید که بنده را تحمل میکنه و بنده را دوست دارید. از شما خیلی خیلی ممنونم.
زنده باشی، شبتون بخیر باشه.
یا علی مدد، موفق باشید.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا،
یا رب از دل مشرق.
خب ساعت 1:19 بامداد جمعه است، 10 اسفند ماه. با افتخار به طور زنده و مستقیم از برنامه خیابان شب رادیو معارف خدمت شما هستیم و امیدوارم که بخش‌های مختلف برنامه تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همه شما شب بیداران ارجمندی که همچنان دارید پیامک میفرستید، تلفن میکنید و در خصوص این مسئله صحبت میفرمایید که شما چند راه میانبر برای رسیدن به خدا سراغ دارید. از اون راهایی که ما رو به خدا میرسونه سریع ترین و نزدیکترینش کدوم ها هستن؟ آقای صدر عزیز در کهف الشهدا مستقر شدن، مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. آقا سید شب از تالی به خیر باشه و خدا قوت.
سلامت باشید آقای اثر عزیز. عرض کنم خدمتون که اینجا الان من در کنار دو تا زوج جوان هستم.
بله.
که سوال کردم گفتم که دائم میایید اینجا یا نه، یکی از دوستان جواب ما رو دادن و گفتن که ظاهرا خیلی قدیمی هستن برای اومدن کهف الشهدا ولی یکی نه. حالا اجازه بدید من یه شب خدمتتون بگم. سلام علیکم می‌گم باهاش.
سلام.
حال شما خوبه؟ شب شما بخیر.
سلام.
خوبی شما؟
سلام.
من خدمت خانماتون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام.
شبتون بخیر. سرده خوبه ولی خب ما نگهتون داشتیم، گفتیم گفتگو هم داشته باشید. شما قدیمی تر هستید به تو خانومتون؟
بله.
چه مدتی که میاد کهف الشهدا؟ یه مقدار بلندتر اگر صحبت کنید. من
بالاش 3 ساله.
3 ساله که میاد.
بله.
هر هفته، دو هفته یه بار، ماهی یک بار.
دو هفته یه بار میه.
چی شد اصلا با فضای کهف الشهدا آشنا شد؟
ما اولوش 3 سال پیش برادرم با خانومش مراسم عقدشون رو توی داخل همین کهف الشهدا انجام دادن.
در کنار شهدا داخل خود غار.
بله بله.
چه کار قشنگی. خب
بعد از اون موقع بعد دیگه با این محیط اینجا آشنا شد.
چه حسی داره اینجا؟ به اتفاق خانومتون میایید اینجا؟
حسی که بهتون بگم خیلی انرژی مثبت به اون میده.
خانومتون هم بپرسم چه حسی؟ 3 سال دارید میاد میرید دیگه؟
بله. خب اینجا یه آرامشی داره که توی کلن فضاهای بیرون از اینجا اون آرامش آدم نمیده سایی بخانه، به خاطر همینه که سعی میکنم هر دو هفته یه بار بیاییم.
چقدر از روزمرگی ها فرار میکنید به این فضا؟
خیلی
شده تا حالا خسته از همه چی بیایید اینجا؟
دقیقا بعضی موقع که آدم از روزمرگی و از این مشکلات و از مسائلی که دیگه اونه داره واقعا اینجا خیلی اون آرامشی که آدم میخواد بهش میدم.
امشب مهمونم رو بردید بخواد؟
بله.
دوستتون هستن یا کوش؟ آقا کجا رفتید؟ خب خانمشون هستن، خودشون از هم از سرما در رفتن. شب اولی که دارید میایید اینجا؟
بله شب اولی هست که میایم اینجا پیش شهدا.
چی شد تصمیم گرفتید که بیایید؟ قبلا شنیده بودید از کهف الشهدا؟
بله از کهف الشهدا شنیده بودم، میدونستم که وقتی که بیایید اینجا از شلوغی ها و خستگی ها از همه چی دور میشی و یه آرامش خاصی میرسی، احساس میکنیم که کنار شهدا هستیم، به یه آرامشی میرسیم که اونا خیلی وقت رسیدن بهش.
خب چقدر وقتی رسیدن؟ اون ساعت 1:23 درسته؟ من چون ساعتم دقیق نیست.
23 دقیقه.
1:23 ما چه ساعتی رسیدیم؟
ساعت 1 اینطورا،
یعنی 23.
هم که ساعت
برام جالب بود که مثلا تو این وقت شب مثلا افرادی هستن که هنوز بیان اینجا وقتشون و اوقات فراغتشون اینجا بگذرونن.
و اون آرامشه رو که از شنده بودید داشت گرفتید اینجا؟
بله واقعا آرامش هستش و اینکه باید واقعا سعی کنیم که مثل اون شهدا باشیم، یعنی واقعا خونی که برای ما برای ملتمون دادن حفظ بکنیم.
فکر میکنید چه چیزی باید میشه؟ حالا شما قدیمی تر رو بگید، شما که 3 ساله دارید میاد، چه چیزی باید میشه اینقدر اینجا آرامش داشته باشه؟ شما میگید خانم
این دیگه از برکت حضور شهداست دیگه. یا زمانی که بودن کار خودشونو کردن، حالا هم که نیستن دارن کار خودشون رو توی فکر و ذهن ما انجام میدن. همین که این فکر میکنید که از جان خودشون از زندگی خودشون گذشتن رفتن واسه این مملکت جان خودشون دادن، همین خیلی تاثیر داره.
اصلا الان هم هستن، آیه قرآن داره میگه هستن، زندن حضور دارن و پیش خدا دارن روز این خیلی اشاره که این فضا رو بیشتر باش اون داشته باشیم. شما صحبت نمی کنی؟
نه دیگه.
از حال هواتون بگید شما.
اشمالی گفتن خدا شکر.
ما کرج اومدیم داریم همچین چیزی تو کرج هم کوه نور و شهدا، ولی خب اینجا هم یه سوال عجیب خودش هست. یه نکته رو شما گفت اشاره بکنم چی بود؟
شهدا زنده هستن، یعنی شهدا زنده هستن و از خدا روزی میگیرن.
ما تو حالا ارتباط قبلیمون هم عرض کردیم، گفتیم همه جای کشور خدا رو شکر این شهدا حضور دارن، برکت وجود این شهدا هست و هر کدومشون همین حس و حال رو دارن، ولی خب اینجا بهانه ای که ما تو برنامه‌مون شبا میایم اینجا شبای جمعه و توی این فضا سعی می‌کنیم ارتباط داشته باشیم با کسانی که میان توی این فضا، بهانه ای برای کسایی که می‌خوان بیان. من تشکر می‌کنم، بیشتر از شما رو اذیت نکنم دیگه، منم خودم معرفی می‌کنم. سلیمانی هستم کلاس اسمم آقای سلیمانی از کرج. خانومتون؟
شریفه
هستم. شما؟
زیبایی از تهران.
آقای زیبایی از تهران با 3 سال سابقه در حضور کهف شهدا و خانومشون؟
عسکری
هستم. خانوم عسکری، براتون موفقیت میکنم و انشالله که این تون لحظات قشنگتون برای شنونده های ما و برای ما هم خلاصه دعایی بکنید و یاد ما باشید. انشالله تشکر. آقای رای سفر عزیز
قربان شما،
انشالله ارتباط بعدی با عزیزانی که میان اینجا صحبت خواهم کرد با تون از قشنگی اینجا و باز هم تاکید بکنم بگم خیلی قشنگه اومدن جوان ترا اینجا، اومدن زوجهای جوان اینجا، حتی خانواده هایی که بچه های کوچولوشون بچه کوچولو رو بغل گرفتن، بچه کوچولو که شاید حتی مثلا نوزاد باشه و میگن چطور این فضای قشنگ هست، این فضای معنوی که میگن.
بله خیلی خوب، دست شما درد نکنه. سید احمد رضا صدر عزیز در کهف الشهدا، بادم که ظاهرا داره میاد و هوای سردی هم داریم تجربه میکنیم این هفته. ممنون از لطف، زنده باشین. خب بازم در انتهای برنامه خدمت شما میرسیم و از گفتگوی شما بهره خواهیم بود با مردم عزیزم. حسن آقای رسولی هم احمد رضا از کربلای معلا فایل صوتیش که رسیده زحمت کشیدی دست در نکنه، با این پیامک شنونده بزرگوارمون که سوال کردیم چند راه میامور برای رسیدن به خدا سراغ دارین، آیه عبدالخالق شایانی از شیراز، میریم به زیارت امام حسین علیه السلام و گفته های حسن آقای رسولی از کربلا. گفتن راه میانبر برای رسیدن به خدا دوست داشتن و خدمت کردن به امام حسین علیه السلام.
میخوایم به سمت حرم سید الشهدا بریم، بین الحرمین فرض کن خودتو، داری نزدیک میشی، یه گنبد طلایی روش یه پرچم قرمز در اهتزازه. حسین جان اینجا که داره بارون میاد، داری نزدیک میشی لابلای جمعیت، الان میرسی به یکی از ورودی ها، یه سمت قبر حبیب ابن مظاهره، رفیق امام حسین. امام حسین میخواد بگه پای رفیقم هستم. یه طرف شهدای کربلاست، پرده رو کنار بزن، اینم یه ذریعه شش گوشه. میدونی چرا شش گوشه هست؟ زیر پاش آقازاده علی اکبر خوابیده. تنها نیست بابا، روی سینش علی اصغر خوابیده. بگم چرا رو سینه خوابوندنش؟ دنبال یه جای نرم بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خیابان شب. رسولی هستم، بار دیگر قسمت شد که چند دقیقه ای در کنار حرم آقا امام حسین و قمر بنی هاشم کنار هم باشیم. به رسم و عادت همیشگیمون هر هفته شبای جمعه قسمت شد که ما در کربلای معلا بتونیم دلهای شما رو یه بار دیگه متوجه این فضای نورانی کنیم. جای شما خیلی خالیه تو بین الحرمین شریف، یه طرفتون حرم آقا امام حسین، یه طرف حرم قمر بنی هاشم. در کنار این فضای خیلی باصفا، بارون رحمت الهی در حال باریدنه و فضا فضای دعاست. دستامونو به آسمون ببریم و برای فرج آقا امام زمان انشاءالله دعا کنیم. رسممون بر این شد که ما هر هفته نایب و زیاره همه دوستان باشیم اینجا. البته شما ما رو باید